استادی میشنوید. کرکت بورد افغانستان میگوید قرار است فردا بازیکنان تیم ملی کرکت کشور از زیمبابوه به کابل برگردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت کشور در گروه دوم با تیم الف زیمبابوه با تساوی دو بازی چهار روزه به کشور برمیگردد. تیم کرکت افغانستان توانست در اولین بازی چهار روزه زیمبابوه را شکست دهد، اما این تیم در دومین بازی خود با شکست مواجه شد. افغانستان در مقابل زیمبابوه در بازی چهار روزه با دو برد قهرمانی را از آن خود کرد. این بار نخست است که تیم ملی کرکت افغانستان با تیم یک کشور دارای عضویت کامل در شورای جهانی کرکت مسابقه می کند. و کرکت بورد افغانستان میگوید که حمید حسن و عزت‌الله دولت‌زی دو بازیکن ملی جهت تداوی عازم هند شدند. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت حمید حسن جراحتی که از اثر حادثه برداشته بود و همچنان عزت‌الله دولت‌زی به خاطر درد شانه برای تداوی به هند فرستاده شدند. با گفته آقای فضلی قرار است این دو بازیکن که از جمله بازیکنان اصلی بخش بالینگ افغانستان به شمار می روند پس از تداوی در چوکات تیم ملی در مسابقات آینده بازی کنند. حمید حسن قبل از این هم در هندوستان تحت تداوی قرار داشت، اما هنوز از صحت کامل برخوردار نیست تا به رقابت ها بپردازد. پایان تازه ترین رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حکومت چین در ماه رمضان مسلمان های منطقه شنجن از روزه گرفتن منع کرده بود و حال یک اقدام دیگه کرده. در یک شهر منطقه نارام در غرب چین دستور صادر شده از زنایی که چادر می پوشن و مردایی که ریش دارن نمی تانن در بس ها سوار شوند، در حالی که حکومت چین برای مهار کردن نارامی ها در این منطقه تلاش زیاد داره. چون این روش حکومت چین تبعیض در برابر مسلمان ها دانسته شده و مورد انتقاد شدید قرار گرفته. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
منطقه شنجیانگ که مسلمانان اویغور در آن به سر میبرند از سالیان متمادی شاهد اعمال خشونت بوده است. حکومت چین میگوید اسلامگرایان تندرو و جدایی طلبان عقب این اعمال قرار دارند. رسانه‌های محلی گفت مقامات شهر کارامی دستور دادند زنانی که نقاب، چادر و لباس‌های وسیع به نام جلباب پوشیده باشند و مردانی که ریش‌های انبوه داشته باشند و یا بر لباس کسی تصویر ستاره و هلال باشد از سرویس‌های عام نقلیه استفاده کرده نمی‌توانند. ستاره و هلال که چون رمز اسلام در بیرق‌های چندین کشور اسلامی دیده می‌شود، گروه‌های اویغور که به گفته بیجینگ برای ایجاد یک کشور مستقل به نام ترکستان شرقی تلاش می‌کنند، نیز از آن استفاده می‌کنند. روزنامه‌ای که حزب کمونیست کارامی آن را نشر می‌کند گفت این مقررات به هدف تحکیم امنیت در آستانه یک مناسبت ورزشی که به تاریخ 20 آگوست برگزار می‌شود وضع شده است و کسانی که آن را مراعات نکنند به پلیس سپرده خواهند شد. مقامات شینجیانگ در ماه جولای گذشته برای جلوگیری از حملات انتقال مواد و وسایل چون سیگرت لایتر، ماست و آب را در سرویس‌های نقلیه ممنوع اعلان کردند. گروه‌های اویغوری‌ها در تبعید و سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند این روش‌های سرکوب کننده به شمول وضع محدودیت‌ها بر اسلام باعث ناآرامی شده، ولی بیجینگ این ادعا را رد می‌کند.
مشارکت و نقش زنان افغان بر گفتمان اجتماعی چیست؟ پاسخ به این پرسش را با دیدگاه آگاهان در برنامه امشب گفت و شنود از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. پرسش نظرتان را با www.facebook.com/voadari با شماره تلفن 1-202-619-3136 با ما شریک سازید. زمان نشر برنامه 8 شب به وقت افغانستان.
ساعت 5:36 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استام، تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری از رادیوی آزادی. در حالی که برخی از اعضای شورای امنیت روسیه را به خاطر بحران اوکراین ملامت میکنند، ملل متحد از ناگواری روز افزون وضعیت بشری در شرق اوکراین هشدار داده. با ادامه جنگ در یکی از شهرهای مهم زیر تصرف جدایی طلبای حامی روسیه در شرق اوکراین، تحرکات نیروهای روسی در امتداد سرحدات اوکراین هم گزارش شده. سلطان محمد سرور و جزئیات موضوع.
جان گینگ، مدیر عملیات کمک‌های بشری ملل متحد با گردهمایی عاجل دیروز گفت جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه زندگی غیر نظامیان را تهدید می‌کند. او گفت تدارکات آب و برق کاهش یافته و بیش از 1350 نفر از ملکیان و نظامیان کشته شده‌اند. اداره ملل متحد برای پناهجویان می‌گوید 285 هزار نفر منازلشان را ترک گفته‌اند. در این میان مقامات روسی می‌گویند چندین صد نفر از جمله هزاران تن به این کشور فرار کرده‌اند. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در ملل متحد، گفت وضعیت در شهرهای لوهانسک و دونیتسک مصیبت بار است و مسکو نیت دارد یک کاروان کمک‌های بشری به این شهرها بفرستد، ولی نمایندگان بریتانیا و آمریکا در شورای امنیت ملل متحد در همنوایی با نماینده اوکراین گفتند حمایت مادی و مالی مسکو از جدایی طلبان علت اصلی بحران بوده است. روز مری دی کارلو، معاون سفیر امریکا به شورای امنیت، گفت بهترین راه بهبودی وضعیت بشری این است که مسکو ورود جنگجویان، اسلحه و پول از سوی روسیه به شرق اوکراین را متوقف سازد. در این میان الکساندر پاولیخینکو، معاون سفیر اوکراین، گفت این کشور با کدام بحران بشری مواجه نیست، ولی او وضعیت در شهرهای دونیتسک و لوهانسک را که زیر تصرف جدایی طلبان قرار دارند جدی خواند. او گفت کیف توانایی مدیریت وضعیت بشری را دارد، ولی از همکاری شریکان بین المللی نیز استقبال می کند. در این حال گزارش ها می رسانند که شهر دونیتسک شب گذشته شاهد جنگ شدید بود. نیروهای دولتی این شهر را که مقر قماندانی جدایی طلبان در آنجاست عملا محاصره کرده اند. جدایی طلبان طرفدار مسکو که در جنگ های 6 هفته گذشته مناطق وسیعی را از دست دادند، کمتر از 10% خاک اوکراین را زیر تصرف خود دارند. مقامات اوکراین و امریکا گفتند که آنها از تحرکات نیروهای روسی در امتداد سرحدات شرقی اوکراین نگرانند. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت
ورود نیروهای بیشتر روسی به امتداد سرحدات اوکراین ادامه دارد و روسیه به انتشار مجدد قوای خود در منطقه ادامه می دهد. ما ارقام مشخص نداریم که با شما شریک سازیم، چون محاسبه مشخصات شماره عساکر دشوار است. من از اینجا نمی توانم تخمین کنم، ولی مسلماً ما واقعیت ادامه ورود نیروها را از نزدیک دنبال می کنیم و درباره آن نگرانی داریم.
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفت این نیروها از توانایی عالی برخوردار و به سرحد نسبتاً نزدیکند. علی‌رغم ادامه جنگ، 110 نفر از کارشناسان مالیزیا، هلند و استرالیا به تحقیقات درباره سقوط تیاره مسافربری مالیزیایی در منطقه ادامه می‌دهند. این تیاره دو هفته قبل در منطقه دونیتسک سقوط داده شد و همه 298 سرنشین آن هلاک شدند. مقامات اوکراین و غرب گفتند که جدایی طلبان غالباً این تیاره را سهواً توسط موشک سقوط دادند، ولی جدایی طلبان می گویند که آنها در سقوط این تیاره دست ندارند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. خوشحال استم که باز هم با بحث روی یک موضوع دیگر حقوقی در میزبانی این برنامه قرار دارم. خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحابی